أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و آرزوی توفیق و سلامتی دارم خدمت شما. امیدوارم که انشاءالله همواره در مراحل مختلف زندگی موفق و کامیاب باشید و عاقبت نیک را برای شما آرزو میکنم. موضوع بحث امروز ما درباره در واقع امامت و رهبری در اسلام هست. ما در مباحث گذشته در بخش اول بحثمون درباره نسبت میان دین و سیاست بحث کردیم. در بخش دوم بحثمون راجع به دولت و حکومت در اسلام بحث و گفتگو داشتیم که در این زمینه اشاره کردیم به بررسی مفهوم دولت، حکومت، حاکمیت، مشروعیت و در نهایت ساختار و مدل حکومت. بخش سوم بحث ما در ارتباط با در واقع ولایت فقیه و نظریه رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت هست که بحث امروز ما تقریبا یه مقدار جنبه مقدماتی داره، به این معنا که در واقع هدف ما در این درس آشنایی با کلیاتی از بحث امامت و ولایت هست. بنابراین ما در این درس بررسی میکنیم مسئله ولایت و امامت را به لحاظ مفهومی و یه کلیاتی راجع به این مسئله بیان میکنیم که مقدمه ورود ما باشه به مباحث ولایت فقیه. و قاعدتا ضروری هست با توجه به این نکته که در عصر غیبت تئوری اداره جامعه در اندیشه اسلامی نظریه ولایت فقیه هست، قاعدتا ما این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار بدیم. بنابراین مهمترین پرسشی که ما در این زمینه داریم اینه که ولایت و امامت چیه و چه نسبتی داره با مسئله اداره جامعه اسلامی در عصر حضور و غیبت. و برای اینکه این پرسش روشن بشه ما تعریفی ارائه خواهیم کرد از واژه امامت و واژه ولایت. پرسش بعدی فرعیمون اینه که شؤون امامت چیه؟ قاعدتاً میپردازیم به ابعاد مسئله امامت. به طور بسیار مختصر وارد بحث امامت در عصر حضور میشیم، امامت پیامبر، ائمه اطهار علیهم السلام، و در نهایت میرسیم به جایگاه مسئله ولایت فقیه در اندیشه اسلامی. جایگاه نظری ولایت فقیه چیست؟ آیا ولایت فقیه امری نوظهور هست یا ریشه در تاریخ فقه شیعه داره؟ با توجه به این پرسش هایی که خدمتون مطرح کردم، در حقیقت بحث ما در این جلسه و جلسه آینده دو محور اساسی خواهد داشت. ابتدا کلیاتی راجع به امامت و ولایت بحث میکنیم و در جلسه آینده میپردازیم به جایگاه ولایت فقیه در اندیشه اسلامی که محور دوم بحث ما خواهد بود. حالا با توجه به نکاتی که خدمتون بیان کردم بپردازیم به تعریف واژگانمون. اولین واژه‌ای که ما در این زمینه داریم واژه ولایت فقیه هست. خب واژه ولایت فقیه ما اگر بخوایم تعریف بکنیم اولا باید ببینیم واژه ولایت چه معنایی داره، فقیه چه تعریفی داره، بعد ولایت فقیه و همینطور واژه امامت. بنابراین اولین واژه ولایت هست. واژه ولایت در فرهنگ لغت ازش در واقع معانی مختلفی براش بیان شده. یکی از معانی واژه ولایت قرابت و نزدیکی هست، یا به تعبیر دیگه قرار گرفتن دو شی کنار همدیگر. مثلا فرض کنید ما در نماز یکی از مسائلی که باید مورد رعایت قرار بگیره موالات هست. موالات از همین واژه گرفته شده، یعنی که اجزاء نماز پشت سر هم قرار بگیره، بینش فاصله نشه. معانی دیگری که برای واژه ولایت بیان شده عبارت است از محبت و دوستی. محبت و دوستی، والن لمن والاکم و عدوون لمن آداکم. ملاحظه میکنید که این دوتا واژه نقطه مقابل هم دیگه قرار گرفته. گاهی اوقات به معنای یاری کردن میاد، نصرت و یاری کردن. این هم یکی از معانی لغوی این واژه هست، منتها معنایی که قاعدتاً در اداره جامعه مد نظر هست همون سرپرستی هست، حاکمیت هست، یا به عبارت دیگه امارت و تصدی امر جامعه. این معنای اصطلاحی هست. در میان معانی که خدمتون بیان کردم به نظر میرسه معنای اصلی واژه ولایت قرابت و نزدیکی است، یا به تعبیر دیگه اتصال داشتن، پشت سر هم قرار گرفتن. و معانی دیگه به نوعی برمیگرده به این معنای اصلی. خب ببینید با توجه به مفهومی که در ارتباط با واژه ولایت خدمتون بیان کردم، بین ولی جامعه اسلامی یعنی امیرالمومنین علیه السلام، امام معصوم، ولی فقیه در عصر غیبت، و بین شهروندان جامعه اسلامی، امت اسلامی، به لحاظ معنای لغوی هم که نگاه بکنیم یک قرابت و نزدیکی وجود داره. یعنی اینکه ولی خودش عضوی از این امت اسلامی است، از جنس همین مردم هست. رسولاً منهم یتلو علیهم آیاته، این رسول از خود مردم هست، یه تافته جدا بافته نیست. حالا در اداره امور جامعه ما داریم بحث میکنیم، مثلا حکومت‌های دیکتاتوری که برای خودشون یک جایگاه ویژه قائل هستن، نه، خاضع‌ترین هست، خاشع‌ترین هست، معدن کرامت هست، معدن رحمت، بر اساس آنچه که در زیارت جامعه کبیره می‌خوانیم. بین ولی و شهروندان جامعه اسلامی محبت و دوستی وجود داره، یعنی رشته‌های دوسویه قلبی محبت، عشق، عواطف بین ولی و مردم وجود داره. او به شدت دنبال هدایت مردمه، از اینکه مردم هدایت نمیشن ناراحته، چون میبینه افق آینده را، میبینه اون جایگاهی را که انسانهای عادی خب نمیبینن. و بین ولی و شهروندان جامعه اسلامی نصرت و یاری وجود داره، یعنی او دنبال اینه که دست آهاد این جامعه را بگیره، به هدف برسونه. و بعد هم ولایت و سرپرستی. خب ولایت و سرپرستی در واقع حالا بحث و بررسی میکنیم که این ولایت میتوانه تکوینی باشه و میتوانه تشریعی باشه. ولایت در دو زاویه قابل بحث و گفتگو هست، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی. خب پس واژه ولایت را ما به معنای سرپرستی، اداره، سرپرستی، مدیریت جامعه، حکومت، زعامت سیاسی گرفتیم. حالا این واژه ولایت با معانی که خدمتون بیان کردم در دو حوزه قابل تصور هست، ولایت در حوزه تکوین و ولایت در حوزه تشریع. ولایت در حوزه تکوین یعنی ولایت داشتن و حق تصرف داشتن در نظام خلقت. اذا شاء ان یقول له کن فیکون. این ولایت، ولایت تکوینی است. گفتیم در بحث‌های قبلی که ولایت انحصار در خداوند داره، چه در حوزه تکوین چه در حوزه تشریع. خب این ولایت رو خداوند میده به پیامبر اکرم، میده به امام معصوم و در عصر غیبت به فقیه. خب این ولایتی که خداوند به پیامبر و امام معصوم میده در هر دو حوزه هست، حوزه تکوین و در حوزه تشریع. ولایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی دخل و تصرف ها، یعنی معجزات، کرامات. حضرت عیسی علیه السلام مرده را زنده می کنه، مریض لاعلاج را امام رضا علیه السلام شفا میده. این ولایت، ولایت تکوینی است، یعنی دخل و تصرف میکنه در وجود ما، در نظام خلقت داره تصرف میکنه. این ولایت، ولایت تکوینی. ولایت تشریعی چیه؟ ولایت تشریعی اختیار داشتن هست در حوزه قانونگذاری در اداره جامعه. این رو ما میگیم ولایت تشریعی. خب حالا پیامبر و امام معصوم ولایت تکوینی و تشریعی دارن، اما ولی فقیه که ما ازش بحث و گفتگو میکنیم، حیطه ولایتش صرفاً در حوزه تشریع هست، صرفاً در حوزه اداره جامعه هست. ببینید در بر اساس استدلالی که برای حکومت بیان میکردیم، بحث ما این بود که دنیا دار تزاحم هست، یعنی منافع شهروندان با همدیگه تصادم و برخورد داره. برای اینکه این تزاحم ها، برای اینکه نظم برقرار بشه، ما میریم سراغ حکومت. در حقیقت در عصر غیبت ولایت فقیه کار ویژه اساسیش اینه که در واقع بیاد جامعه ما رو مدیریت بکنه. غیر از امام معصوم ممکنه انسانهایی بر اساس خودسازی یک اشعه‌ای، یک رشحه‌ای از این کرامات و دخل تصرفات تکوینی را داشته باشن، مثل خیلی از بزرگان دین. ولی اون چیزی که محل بحث ما هست ولایت تشریعیه، و آنچه که ما قاعدتا راجع بهش بحث و گفتگو میکنیم، ولایت فقیه در اداره جامعه هست، ولایت فقیه در شؤون اجتماعی هست. بفهمید؟
ولایت تشریع تکوینی تحصیل کردیم، مثلا من از روایات گرفته شده، یعنی که مثلا یه تحصیل من یکی خودمون کردیم که مثلا بخوایم از مثلا من به این تقسیم بندی کجا میشه؟
ببینید حالا این نکته‌ای که الان خدمتون بیان کردم، ولایت تکوینی یعنی دخل و تصرف در نظام خلقت. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل القیس و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. بسیاری از فقرات زیارت جامعه کبیره، بسیاریش، حالا الان فرصت نیست وارد بحث و گفتگوش بشیم. وقتی ببینید این فقراتی که من الان خوندم میگه به واسطه فیض وجود شماست که در واقع هم و حزن ها برطرف میشه. انسان میاد زیارت امام رضا، انبساط خاطر پیدا میکنه. در واقع بسیاری از دردها و رنجها شفا پیدا میکنه. خب اینها بسیاری از این کرامات و اینها ثبت و ضبطه. قطعا ما وقتی که میگیم امام معصوم دارای این کار ویژه ها هست، این بر اساس آیات و روایات ما هست. یعنی ما استخراج میکنیم بر اساس آیات و روایاتی که در این زمینه وجود داره. این که مثلا فرض کنه میگیم ولایت فقیه ولایتش در این حوزه هست، قاعدتا بحث و گفتگومون راجع به اداره جامعه هست. حالا به فقرات انشاءالله در ادامه این بحث میرسیم، وقتی از روایات فرمایشاتی از بزرگان دین که با صراحت این را بیان میکنه. خب یکی از واژه های دیگری که ما داریم واژه امامت هست. خب واژه ولایت را اجمالا بیان کردیم، گفتیم سرپرستی و اداره جامعه. حالا واژه فقیه رو هم در ادامه این بحث تعریف میکنیم. بعد اون وقت ترکیب ولایت فقیه معناش روشن میشه. فعلا واژه امامت رو هم بررسی بکنیم. امامت یعنی رهبری، پیشوایی. موارد کاربردش هم اینه که ما واژه امامت را یا واژه امام را هم درباره رهبران مشروع به کار میبریم، جاعل للناس اماما، و هم درباره رهبران نامشروع. یعنی بنابراین واژه امام، واژه امام یه واژه‌ای هست که درباره رهبر جائر و رهبر ساده هر دو به کار میره. اما اصطلاح امامت یک اصطلاحیه که قاعدتا در فرهنگ دینی ما به کار میره و خاص امامان معصوم علیهم السلام و مقامی است که برخی از پیامبران دارای اون هستند. در قرآن کریم هم هست و جعلناهم ائمه یهدون الی النار، امامانی که جامعه را به سمت آتش و در واقع بدبختی میکشونن. راجع به اونها واژه امام به کار رفته، راجع به امامان حق هم واژه امام به کار رفته. بنابراین امامت به معنای رهبری هست. این امامت میتوانه متعلقش یک گروه خاص باشه مثل امامت جمعه، و میتوانه رهبری کلان جامعه اسلامی باشه که قاعدتاً آنچه که مد نظر ما هست معنای دوم هست. خب با توجه به نکته‌ای که خدمتتون بیان کردم، پس تعریفی که ما از واژه امامت داریم اینه که امامت عبارت است از رهبری و مدیریت جامعه یا امت در امور مربوط به دنیا و آخرت. یعنی این که به هر حال اگر ملاحظه بکنید تعریف ما از واژه امامت تقریبا همان واژه سیاست بود که در جلسه نخست بحث بیان کردیم. گفتیم سیاست در فرهنگ اسلامی عبارت است از مدیریت امور جامعه بر مبنای مصالح مادی و معنوی. خب در قرآن کریم واژه امامت و مقام امامت یک مقام رفیعی هست، یک مقام بزرگی هست. در جلسات قبل هم اجمالاً اشاره کردیم که ما یک نبی داریم و یک امام داریم. برخی از پیامبرانی که به مقام نبوت رسیدن به مقام امامت هم رسیدن، یعنی هم نبی بوده و هم امام جامعه بوده. برخی از پیامبران صرفاً نبی هستند، به مقام امامت نائل نشدند. درباره حضرت ابراهیم داریم که حضرت ابراهیم بعد از اینکه امتحانات متعددی را داد، بعد از اون به مقام امامت رسید در کهولت سن. اینی جائلو کل ناسه اماما. بنابراین این مقام امامت یک مقام رفیعی هست که هر نبی امام نیست، هر نبی امام نیست. یعنی برخی از پیامبران با توجه به ویژگی هایی که برای امامت بیان می کنن در اسلاید بعدی، شأنشون فقط تبلیغ هست، ابلاغ پیام، صرفا تبلیغ، تبیین به هر حال آنچه که در شریعت یک پیامبر بزرگ آمده. مثل مثلا حضرت لوط که مأموریتش تبیین دین هست، دینی که بر حضرت ابراهیم علیه السلام نازل شده. منتها بعضی از پیامبران مأمور به امامت جامعه هستند، یعنی اینکه بیان حکومت تشکیل بدن. حالا در مقام کاربرد و عمل بعضیاشون موفق شدن، بعضیاشون موفق نشدن. بنابراین بین این دوتا تفاوت وجود داره. از دیدگاه شیعه امامان ما 12 امام قاعدتاً مقام امامت دارند، همه شؤون پیامبر را دارند غیر از وحی و نبوت. این هم بس نکته دوم. من چارچوب بحث را اجازه بدید پس پای تخته بنویسم که بحث ما درباره ولایت و امامت هست. اولین بحثی که مطرح کردیم تعریف بود، تعریف واژه ولایت، تعریف واژه امامت و در نهایت تعریف واژه ولایت فقیه. در ارتباط با این بحث، بحث دومی را که مطرح کردیم در واقع شؤون امامت هست. شؤون امامت هست که وارد توضیحش میشم و محور بعدی هم تبیین امامت معصومین علیه السلام و قاعدتاً بحث بعدیمون در ارتباط با ولایت فقیه خواهد بود. اولین شأن ائمه اطهار علیهم السلام مرجعیت دینی است. بفهمید.
یه سوالی که من مطرح شده و میگم واژه امام چرا واسه مثلا الان یه شبهه که امروز هست، میگن واژه امام چرا واسه آیت الله خامنه ای مثلا رهبرمون کار میاد، در صورتی که مثلا خودتون گفتید فقط خاص عده از پیامبراست و ائمه معصومه.
ببینید اولا
شبهه چند نفر بهمون گفتن خواستم.
ببینید اولا تو ادبیات عرب، تو ادبیات عرب و به طور کلی توی مثلا میان شیعیان عرب زبان، اینا معمولا به هر مرجع تقلیدی واژه امام به کار میبرن، واژه به هر مرجع بزرگ تقلید واژه امام به کار میبرن. امام ببینید میتونیم اینجا در واقع اون اولا اون معنای لغویش رو در نظر بگیریم، پیشوایی، رهبری جامعه اسلامی، و بعد هم سرایتش بدیم به اون معنای اصطلاحی. در واقع امام جامعه اون فردی است که سمت و سو میده به جامعه اسلامی، جامعه اسلامی را مدیریت میکنه. به تعبیر دیگه در نگاه ما ولایت فقیه استمرار نظریه امامت هست، استمرار امامت معصومین علیهم السلام هست در عصر غیبت، و کارکردهایی که داریم برای در واقع امام بیان میکنیم که یکیش مرجعیت دینی هست، زعامت و رهبری سیاسی هست و در نهایت قضاوت و داوری. ما همه این شؤون را برای ولی فقیه در عصر غیبت قائل هستیم. ببینید؟ یعنی فرض کنید مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه یک مرجع تمام عیار هست در زمان خودش، یعنی کل دنیای اسلام در واقع اتفاق نظر داره درباره مرجعیت ایشون. یک مرجع اینچنینی اولا مرجعیت دینی داره. مرجعیت دینی یعنی تبیین اسلام، یعنی ابعاد مختلف دین را تلاش میکنه تبلیغ بکنه و مسائلش را تبیین بکنه، در واقع راجبش بحث و گفتگوی علمی بکنه. این یکی از شؤون او هست. یکی از شؤونش رهبری سیاسی جامعه اسلامی است. با طاغوت چگونه باید برخورد کرد؟ او قطعا باید برای خودش یه استراتژی داشته باشه. این در واقع زعامت و رهبری سیاسی است. و بعد هم قضاوت و داوری، یعنی به اتفاق همه عالمان دینی، فقهای شیعه در عصر غیبت، قضاوت و داوری حق فقیهه. ببینید این یعنی امام. بنابراین اطلاق امام هم به لحاظ لغوی که یعنی پیشوا، یعنی رهبری سیاسی جامعه، هم به لحاظ اصطلاحی که ما در واقع این شؤون را براش در نظر میگیریم، برای فقیه جامعه شرایط به لحاظ اصطلاحی مشکلی نداره. و همونجور که خدمتون بیان کردم، مثلا شیعیان عرب به فرض کنید مرحوم حکیم میگفتن امام حکیم، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی امام خویی، بفهمید. اون تو ادبیات فارسی ما شایع و رایج نبود که با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بحث مطرح شد.
ما میتونیم بگیم که اون بحثی که حضرت ابراهیم رو عنوان امام قرار میده و مقام امامت میرسه و ائمه خودمون، منظور اینجا از امامت تکوینن و تشریعنه، یعنی چون دوتاشو با هم داره، اون مقام اعلای امامت که ما گفتیم هم تکوینی هم تشریعی، دوتا رو با هم داره. ولی اون چیزی که حالا در جامعه امروز ما به عنوان امام خمینی یا مثلا رهبری انقلاب حساب میاد مطرح میکنیم، فقط بحث مقام تشریعیشه.
خب این نتیجه بحث ما هست. بله، ببینید به تعبیر دیگه، به تعبیر دیگه با توجه به بحثایی که خدمتون بیان کردم چند نکته روشن شد. یک، نکته اول اینه که بین ولایت فقیه و ولایت امام معصوم در عصر غیبت تفاوت‌های وجود داره. یک، اولین تفاوت اینه که حیطه ولایت امام معصوم هم در حوزه تکوینه هم در حوزه تشریع، اما ولایت فقیه صرفاً در حوزه تشریعی هست. این نکته اول. نکته دوم اینه که حیطه و محدوده ولایت امام معصوم علیه السلام هم در حوزه شؤون اجتماعی هست هم در حیطه شؤون فردی. یعنی او میتوانه تصرف بکنه در شؤون خصوصی ما، اما ولایت فقیه با توجه به تعریفی که براش بیان خواهیم کرد و با توجه به مباحثی که در جلسات آتی بیان میکنین، گستره ولایتش اداره امور جامعه است. یعنی اومده برای اداره جامعه قانون گذاری بکنه، لذا حق حکم حکومتی داره، ولی در شؤون خصوصی این ولایت را نداره. بفهمید،
از ما میتونیم بگیم مثلا ولایت فقیه با واسطه داره حوزه تشریع امامت اجرا میکنه تو مثلا امروزه، بعد حوزه تکوین هنوز دست امام معصومه که قایل مثلا.
ببینید محل بحث ما نیست و الا بسیاری از بزرگان، من اشاره کردم که رشحاتی از این ولایت تکوینی رو دارن. ببینید موضوع بحث ما اداره جامعه است، موضوع بحث ما در ولایت فقیه اداره جامعه است. حالا برای اداره جامعه چی کاربرد داره؟ قانون. قانون را چه دانشی بیان میکنه؟ فقه. منتها طبیعی هست برای اینکه این فقه پایه و ریشه و مبنا داشته باشه، یه بخشی از مباحث ولایت فقیه که در واقع استمرار امامت معصومین علیهم السلام هست، بحث‌های پایه‌ای و بنیادیش کلامی است. با توجه به این نکته که خدمتتون بیان کردم، بحث از ولایت فقیه از نگاه بسیاری از متفکران اسلامی یک بحث کلامی فقهی هست. یعنی ریشه ها و پایه های مقوله ولایت فقیه در دانش کلام مورد بحث و گفتگو قرار میگیره، مثل پاره ای از استدلال هاش. اما شاخ و برگ های بحث ولایت فقیه در فقه مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. بفهمید.
این بحثی رو که مطرح کردید، حق تصرف در امور اجتماعی و عدم حق تصرف در امور شخصی به طور مطلق هست، یعنی اینکه آیا اینطور هست که در بخشی از امور شخصی و خصوصی هم که تبعاتش به امور اجتماعی برمیگردد ولایت فقیه حق تصرف دارد یا نه؟
ببینید، به تعبیر دیگه، به بیان دیگه، هرگاه اون امر شخصی کشیده بشه به جامعه، چون قلمرو امر خصوصی و عمومی رو ما باید مورد تأمل قرار بدیم، هرگاه کشیده بشه به امر اجتماع، قطعاً اونجا جایگاه دخالت حکومت اسلامی است. یعنی مادامی که در حیطه خصوصی هست، خب اون خصوصی هست، ولی به محض اینکه کشیده بشه به امور اجتماعی، قاعدتاً اونجا جای دخل و تصرف حکومت اسلامی،
ولی اون که امر شخصی باشه و خصوصی، کشیده شده به هم،
بله، یعنی دیگه کشیده شده به امر اجتماعی، تضاهم پیدا میکنه با بسیاری از مسائل دیگه. یعنی بسیاری از مسائل شخصی میتوانه پیامدهای اجتماعی داشته باشه یا اجتماعی بشه. به محض اینکه جنبه های اجتماعی پیدا کنه، اینجا جایگاه دخالت حکومت هست، طبیعی هست. خب با توجه به نکاتی که خدمتتون بیان کردیم، ببینید، ما در ارتباط با بحث امامت و ولایت، یکی از محورهای بسیار مهمی که مطرح، امامت معصومین علیهم السلام هست، که در این زمینه امامت پیامبر اکرم، یعنی تشکیل حکومت توسط پیامبر و بعد هم توسط ائمه اطهار علیهم السلام هست. من در این زمینه با توجه به این که محل بحثمون خیلی نیست، یه بحث کلی را خدمتون بیان میکنم تحت این عنوان که یکی از مسائل بسیار مهمی که در ارتباط با ولایت پیامبر و امامان معصوم قابل طرحه، این نکته هست که اولا بحث امامت معصومین که یکی از شؤونش رهبری و زعامت سیاسی بود، که در محور قبلی بحث و گفتگو کردیم، مورد اجماع و اتفاق همه متفکران اسلامی است. مرادم از متفکران اسلامی متفکران شیعی هست. حالا چه این متفکران در حوزه کلام بحث و گفتگو میکنن، چه در حوزه فقه یا در هر دانش اسلامی. نکته اول. نکته دوم اینه که بعد اون وقت در این زمینه آثار علمی فراوانی در تبیین این مسئله نگاشته شده، مثل کتاب القدیر مرحوم علامه امینی، مثل کتاب مثلا کفایت الخصام، مثل کتاب ابغات الانوار، که کتاب‌های مجموعه‌های بسیار عظیمی است در تبیین امامت معصومین علیهم السلام. منتها در تاریخ معاصر ما یه بحثی را در جلسات قبل مطرح کردیم تحت عنوان نظریه سکولاریسم. در بحث سکولاریسم اشاره می کردیم به بحث جدایی دین از سیاست. بحث سکولاریسم را میشه لایه‌هایی براش ذکر کرد. یک لایه‌اش جدایی دین از سیاسته. یک لایه بحث سکولاریسم جدایی دین از حکومت هست. یعنی در واقع ممکنه یک فردی بپذیره که در اسلام آیات سیاسی وجود داره، روایات سیاسی وجود داره، دین در زمینه سیاست سخن داره، اما بحث سر اینه که آیا دین توصیه میکنه که ما حکومت تشکیل بدیم یا نه. حالا اگر بخوام من بکشونمش به بحث در واقع امامت معصومین علیهم السلام، بحث سر اینه که آیا پیامبر اکرم که به محض اینکه وارد مدینه شد تشکیل حکومت داد، یا امیرالمومنین علیه السلام بعد از 25 سال با بیعت مردم اومد و حکومت تشکیل داد، آیا تشکیل حکومت جزء شؤون نبوت پیامبر هست امامت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، یا اینکه نه این چنین نیست. یعنی همان گونه که مثلا امیرالمؤمنین کشاورزی میکرد، کشاورزی که جزء شؤون امامتش نبود، که حکومت هم تشکیل داد، این تشکیل حکومت توسط امیرالمؤمنین علیه السلام از باب امامت نیست، از باب دستور الهی نیست، نه، در واقع مردم مدینه، مردم تابع پیامبر اکرم اومدن سراغ پیامبر، او تشکیل حکومت داد، مردم بیعت کردن با امیرالمؤمنین، او هم پذیرفت. یعنی در واقع حکومت میشه یک امر عرفی، یک امر زمینی، ریشه ماورایی نداره. خب ببینید این شبهه را در دنیای اسلام نخستین بار یک نویسنده مصری در سال 1925 مطرح کرد. کتابی نوشت تحت عنوان الاسلام و اصول الحکم، و این شبهه را مطرح کرد راجع به پیامبر اکرم. گفت که پیامبر اکرم جزء شؤونش تشکیل حکومت نبوده، بلکه به ما انه مثلا یک انسان عاقل، به ما انه یک انسان مدیر و مدبر که مردم به او رو آوردن، اومد تشکیل حکومت داد. و بعد خب قاعدتا راجع به امیرالمومنین و عرضم به حضور شما ائمه اطهار علیه السلام هم این نکته مطرح شد. این یک نکته کلی که خدمتون بیان بکنم. منتها بحثی که در این زمینه ما داریم اینه که خب راجع به پیامبر اکرم که همه مسلمانان اتفاق نظر دارن که امامت پیامبر و تشکیل حکومت پیامبر یک امر الهی است. تو بحث مشروعیت اگر خاطرتون باشه گفتیم نسب الهی است، هم به از دیدگاه شیعه و هم از دیدگاه عالمان اهل سنت. در قرآن کریم ما وقتی که آیات مربوط به پیامبر اکرم را اجمالاً مورد مطالعه قرار میدیم، این آیات به نظر میرسه میشه سه دستش کرد. یک سری از آیات قرآن کریم وجود داره که ما را دعوت میکنه به اطاعت از پیامبر، مثل آیه معروف اطیع الله و اطیع الرسول. ببینید این حیطه اطاعت مطلقه، یعنی همه شؤون را در بر میگیره، چه حکومتی باشه چه غیر حکومتی. یک دسته از آیات، یک دسته از آیات قرآن کریم هست که در حقیقت بیانگر این نکته است که با اوامر پیامبر نباید مخالفت بشه، و مخالفت با اوامر پیامبر پیامدها و عواقب بسیار ناگواری داره برای سعادت انسان، برای فلاح و رستگاری انسان. در این زمینه خب آیات فراوانی وجود داره، مثلا و من یشاقق الله و رسول الی آخر. این هم یک دسته از آیات. یک دسته از آیات دیگر قرآن کریم هست که فقط راجع به حکومت و قضاوت و امثال این هاست، یعنی دقیقا این مفهوم کلی رو اومده توی یه حوزه خاص داره بیان میکنه. میگه پیامبر حق به قضاوت داره، میگه پیامبر اولای به مؤمنین هست که حتی در شؤون خصوصیشون دخالت کنه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا آیاتی که راجع به قضاوت هست، هرگاه پیامبر قضاوت کنه یا در جاهایی که اختلاف میشه پیامبر قضاوت بکنه، همه باید بپذیرن. اینا آیاتی است که صریح هست راجع به ولایت و حکومت پیامبر. ضمن این که آیات کلی وجود داره که راجع به همه پیامبران هست در عرصه حکومت و ولایت، که پیامبر اسلام را هم در بر میگیره. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، همه پیامبران بایستی مورد اطاعت قرار بگیرن. لذا میخوام این نکته را خدمتون بیان بکنم که حالا عبدالرزاق وقتی اون دیدگاه را مطرح کرد، از توسط خود عالمان اهل سنت طرد شد در مصر. در جامعه ما هم به هر حال کسانی طی دو دهه اخیر در واقع همون استدلال ها را بیان کردن. حالا من استدلال عبدالرزاق را به طور خیلی مختصر هم بیان بکنم. ببینید عبدالرزاق استدلالش اینه، با توجه به نکته‌ای که خدمتتون بیان کردم، عبدالرزاق استدلال میکنه به 15 آیه از قرآن کریم که مفهوم این آیات اینه که حوزه رسالت پیامبر ابلاغ پیام هست و ما علی الرسول الا البلاغ ان انت الا نذیر و بشیر لا اکراه فی الدین فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ببینید مجموعه ای از این آیات. خب حالا اگر بخواهیم بحث قرآنی بکنیم در قبال این آیات، اولا بحث نخست ما اینه که شأن نزول این آیات چیست. این مهمه، شأن نزول این آیات چیست. خب شأن نزول این آیات را وقتی انسان نگاه میکنه، قریب به اتفاق این آیات شأن نزولش مکه است، یعنی زمانی که پیامبر به پیامبری برانگیخته شده و مهمترین رسالتش اینه که این دین را تبلیغ بکنه. ولی این پیامبر به محض اینکه وارد مدینه میشه، در سال دوم بعثت آیات جهاد صادر میشه. آیه 25 سوره حدید که پیامبرانی که ما ارسال کردیم هدفش چی بود؟ لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط، اقامه عدالت. یعنی همه آیاتی که راجع به جهاد و قضاوت و احکام اجتماعی اسلام هست، اینا در واقع در حوزه رسالت پیامبر هست. بنابراین این دیدگاه عبدالرزاق بیانگر این نکته هست که ما در کنار 15 آیه که اولا شأن نزولش باید ببینیم چیه، بعدش انسان وقتی میخواد یه دیدگاه رو از قرآن کریم بیان بکنه باید مجموعه این آیات رو در نظر بگیره. نمیشه شما فرض کنید لا اله را در نظر بگیرید الا اللهش رو قایبش نداشته باشید، ولا تقرب و سلات و انتم سکارا، انتم سکارا استثنائشه. گاهی اوقات استثناء متصل به جمله است، گاهی اوقات جدا هست. یعنی وقتی یک فقیه میخواد یک حکم رو از مجموعه روایات و آیات استخراج کنه، موظف هست، واجبه برش فحص بکنه، جستجو کنه، همه این آیات رو ملاحظه کنه، بعد از درونش یه حکم استخراج کنه. نمیشه انسان در واقع بر اساس یه دیدگاه و پیش‌فرض قبلی بیاد یه نکته ای را بیان بکنه. خب با توجه به این کلیتی که خدمتتون بیان کردم، خب اشاره کردم این بحث بسیار مفصله، من دیگه از این بحث میگذرم، وارد تبیین واژه فقیه و ولایت فقیه میشیم. خب یه واژه ای را پس ما بحث کردیم راجع به امامت، شؤونش. واژه بعدی که داریم ولایت فقیهه که واژه ولایت را تعریف کردیم. واژه ولایت به معنای سرپرستی و زعامت سیاسی هست. این یک معنای شایع و رایج هست. حالا یک نکته بعدن در ادامه این بحث اینه که همین الان راجبش بحث و گفتگو میکنیم و اون نکته اینه. ببینید واژه ولایت که ما تعریفی براش ارائه کردیم تحت عنوان سرپرستی و زعامت سیاسی، در فقه شیعه واژه ولایت دو کاربرد اساسی داره. یکی از کاربردهای واژه ولایت چیه؟ زعامت و رهبری سیاسی. یکی از کاربردهای دیگر واژه ولایت قیمومیت هست که در شؤون فردی به کار برده میشه. در شؤون فردی، مثلا فرض کنید ولایت و سرپرستی یک فردی که فرزندی که به بلوغ نرسیده، این قیمومیتش بر عهده ولی او هست، پدر، پدر بزرگ، امثال اینها. ما در اونجا هم واژه ولایت را به کار میبریم، مثل ولایت فرض کنید بر ایتام. خب بحث سر اینه که بعضی از نویسندگان واژه ولایت را به معنای قیمومیت گرفتن در بحث ولایت فقیه. فخب قاعدتا اون وقت استفاده نامناسبی از اون کردن. ببینید واژه ولایت مفهومش رهبری سیاسی هست. مثلا ما تو ادبیات فارسی هم داریم، مثلا میگیم والی خراسان. در فقه هم داریم، مثلا قبول هدیه از والی جائر. آیا جائزه یا نه؟ خب وقتی میگیم والی جائر یعنی حاکم جائر، حاکم جائر، نه به معنای قیم. بنابراین اگر این دو واژه به جای همدیگه به کار برده بشه، این دچار یک نوع مغالطه میشه که حالا به بحثش اشاره میکنم. خب پس واژه ولایت را ما در فقه میتوانیم دو کاربرد را براش در نظر بگیریم و مفهومی که مد نظر ما هست ولایت و سرپرستی و زعامت سیاسیه. واژه فقیه از فقه گرفته میشه و فقه در لغت به معنای فهم عمیق هست، درک عمیق هست. حالا این درک عمیق چه در ارتباط با دین باشه، یعنی مطالعه دین باشه و به فهم عمیق ما برسیم، یا غیر دین. و در اصطلاح هم فقه یکی از زیر مجموعه های دانش اسلامی است و قاعدتا ما فقیه به فردی میگیم که با متد اجتهاد توانایی استنباط احکام از متون و منابع اسلامی را داشته باشه. و با توجه به این نکته مطلب پایانی ما این هست که ولایت فقیه به معنای حاکمیت و سرپرستی فردی است که توانایی استنباط از منابع و متون اسلامی را داره بر شؤون اجتماعی جامعه. ما یه چنین فردی و به چنین مفهومی میگیم ولایت فقیه، یعنی فردی که دارای حق تصرف در شؤون اجتماعی جامعه هست، منتها این فرد دارای فقه هست، یعنی کارشناس اسلام هست، سرپرستی یک اسلام شناس بر شؤون اجتماعی جامعه. خب با توجه به اینکه وقتمون رو به اتمام هست، اگر اجازه بدید ادامه این بحث را انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.